ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مسکو و قاهره می گویند اظهار نظر درباره علت سقوط هواپیمای روس هنوز زود است. پیکاکا پایان آتشبس یک جانبه در ترکیه را اعلام کرد. 4 ماهیگیر ایرانی که در اسارت دزدان دریایی بودند آزاد گردیدند. درود شنونده ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقام‌های روس می‌گویند از انتشار اطلاعات توسط بریتانیا و آمریکا درباره دلایل سقوط هواپیمای مسافری روسی در صحرای سینا ناراضی‌اند و معتقدند باید هنوز برای نتیجه‌گیری صبر کرد. منابع امنیتی در بریتانیا و آمریکا می‌گویند نتایج بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که احتمالاً انفجار یک بمب باعث سقوط هواپیما باشد. در همین باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با نخست وزیر بریتانیا گفته است که تکیه بر اطلاعات مقامات رسمی تحقیقاتی موضوعی حیاتی است. همچنین سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته اینکه بریتانیا اطلاعاتی داشته که می توانسته به روسیه در این تحقیقات یاری برساند و این کار انجام نشده جای شگفتی است. به گزارش منابع خبری روسیه، وزیران خارجه روسیه و مصر نیز امروز در این باره گفتگو کرده و نتیجه‌گیری زودهنگام درباره دلایل سقوط هواپیما را غیر سازنده ارزیابی کردند. بر اثر سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا که از شرم الشیخ به سن پترزبورگ می‌رفت، همه 224 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا امروز از پایان آتشبس یک جانبه‌ای که ماه گذشته اعلام کرده بود اطلاع داد. در بیانیه‌ای که آن حزب در خبرگزاری کردی فرات در روز پنجشنبه امروز منتشر کرده آمده است که این تصمیم در پی حملات نظامی ترکیه به مواضع آن گروه گرفته شده است. در این بیانیه همچنین گفته شده که به نظر پکاکا پس از انتخابات حزب عدالت و توسعه نشان داده است که می‌خواهد یک دولت جنگی باشد. در روزهای گذشته پس از آن که حزب عدالت و توسعه بار دیگر در انتخابات پارلمانی ترکیه اکثریت آرا را به دست آورد، رجب طیب اردوغان مدعی شد که مبارزه علیه پکاکا را ترک نخواهد کرد. دولت ترکیه بیم دارد که پیشروی کردها در شمال سوریه رویکرد جدایی خواهانه در میان اقلیت کرد ترکیه را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مقامات سومالی، 4 ماهیگیر ایرانی که در اسارت دزدان دریایی بودند آزاد گردیدند. بنابر گفته یکی از ریش سفیدهای محلی در سومالی، این 4 ایرانی به رغم شرایط نگهداریشان در سلامت به سر می‌برند. این منبع افزوده است که دزدان دریایی همچنان 9 گروگان دیگر را در اختیار دارند که احتمالاً آنها هم ایرانی‌اند. مشخصات کشتی این افراد و زمان به گروگان گرفته شدن آنها هنوز مشخص نیست. تحرکات دزدان دریایی سومالی که حدود 4 سال به اوج خود رسیده بود، با افزایش گشت‌های دریایی در اطراف آب‌های سومالی کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون رئیس جمهوری آفریقای جنوبی قرار است برای بررسی فرصت‌های همکاری دو جانبه در زمینه انرژی به ایران سفر کند. بنابر این گزارش، آفریقای جنوبی در صدد ساخت یک پالایشگاه نفت است که در آن با استفاده از نفت خام ایران می‌تواند میزان تولید بنزین را افزایش داده و وابستگی به شرکت‌های خارجی را کاهش دهد. بنابر اعلام دفتر معاون ریاست جمهوری آفریقای جنوبی، در سفر سیریل راماپوزا به ایران قرار است او با رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات ایرانی دیدار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی اعلام تحریمات بین المللی علیه تهران، آفریقای جنوبی که بیشترین میزان نفت مورد نیازش را از ایران وارد می کرد، مجبور به تغییر صادرکنندگان شده بود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته برنامه محیط زیست ما یک گفتگوی بلند هست با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه.
یک خانه، یک زمین.
پل کومور مدیر بخش آموزش انرژی در مؤسسه انرژی پایدار و تجدیدپذیر و استاد دانشگاه کلرادو در بولدر در رشته برنامه مطالعات محیط زیسته. برنامه پژوهشی در زمینه سیاست انرژی برق تجدیدپذیر او در بولدر مشهوره و دوره‌های پرطرفداری در زمینه سیاست و تکنولوژی انرژی برگزار می‌کنه. پل کومور در سال 2007 میلادی همراه با الگور، معاون بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا و مجمع جهانی تغییرات آب و هوایی جایزه صلح نوبل را به دست آورد. آقای کومور در کنار الگور، سیاستمدار آمریکایی که به فعالیت‌های زیست محیطیش مشهوره و سالها برای آگاه‌سازی مردم درباره تخریب محیط زیست تلاش کرده، برای نشون دادن تأثیرات انسان‌ها بر تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. پل کومور مدیر پروژه دفتر ارزیابی فناوری در کنگره آمریکا در ابتدای دهه 90 میلادی بوده و به وضع قانون و سیاست‌گذاری برای انرژی به کنگره مشاوره می‌داده. کومور در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه بعد از این همه سال تلاش و پژوهش و مطرح کردن ضرورت‌های مربوط به استفاده از انرژی‌های قابل تجدید، با اینکه بر حسب شرایط کشورها بسیار متفاوته و بستگی به نحوه استفاده از سوخت‌هایی داره که به نام سوخت‌های متعارف می‌شناسیم، اما در سطح جهانی سهم انرژی‌های نو بین 5 تا 10% با این شرایط مگه تولید برق از راه انرژی تجدیدپذیر چقدر هزینه میبره؟
رقم ها متفاوته و در 5 سال گذشته به شکل چشمگیری هم تغییر کرده. شرایط به منطقه و جغرافیا و امکانات بستگی داره. اگر بخوایم نیروگاهی رو از ابتدا با صفحه‌های خورشیدی یا با استفاده از انرژی باد یا گاز طبیعی بسازیم، کاملاً شرایط متفاوتی داره. در حال حاضر در برخی از کشورها این کار اونقدرها گرون در نمیاد. در کشورهایی که باد به صورت قوی و پیوسته میوزه، بسیاری کشورها چنین شرایطی ندارن. استفاده از انرژی خورشیدی در کشورهایی که تابش آفتاب زیاده بهتر جواب میده. در حال حاضر میشه گفت که تولید برق با استفاده از باد و گاز طبیعی هزینه‌ای برابر داره. انرژی خورشیدی کمی گرونتره، اما باز هم کاملا بستگی به موقعیت جغرافیایی کشورها داره.
آقای کومور، شما سالها در این زمینه در اروپا و آمریکا پژوهش کردید. بر اساس داده‌های شما ما الان کجا ایستادیم؟ چقدر به نقطه‌ای که برای تکنولوژی‌های مربوط به انرژی‌های نو در نظر گرفته شده نزدیکیم؟
It's hard to say. The most recent contract that got a lot of attention was a very large solar system in Dubai.
گفتنش سخته. یکی از آخرین قراردادهایی که در این زمینه توجه زیادی رو جلب کرد، یک سیستم پنل خورشیدی بزرگ در دبی بود که برق تولیدی اون برای هر کیلووات ساعت 6 سنت تموم می‌شد که از هر منبع انرژی دیگری ارزان‌تره. اینطور به نظر میرسه که انرژی خورشیدی ارزان‌تر از بقیه جایگزین‌هاست، اما هنوز مشخص نیست که آیا با صرفه هست یا نه. میتونم بگم انرژی خورشیدی و بادی نسل جدید به صرفه و اقتصادی هستند. نسل قبلی اونها بسیار رقابت سختی در بازار داشتند، چون چندان اقتصادی نبودند. اگر یک نیروگاه برق با هر سوختی برای 20 سال کار کنه، اگر همه خرچای اون رو سرشکن کنیم و تنها هزینه سوخت اون رو حساب کنیم، اون وقت میشه اون رو با هزینه دیگر نیروگاه‌ها مقایسه کرد و گفت که با صرفه بوده یا نه. اما اگر همین حالا می‌خواهید یک نیروگاهی بسازید، هزینه اون تا حد زیادی به منطقه جغرافیایی، راهبردهای مالیاتی اون کشور و چیزهای دیگه بستگی داره.
در خاورمیانه شما وضعیت استفاده از انرژی‌های نور رو چطور می‌بینین؟
در خاورمیانه دسترسی به منابع ارزون انرژی نفت و گاز ساده است و همین رقابت رو برای انرژی‌های نو سخت کرده. کمی پیچیده است. برای این کشورها کار غیر ممکنی نیست. مثلا همون قرارداد امضا شده در دبی که اشاره کردم ساده است. از طرف دیگه کشورهای خاورمیانه تمرکزشون رو بر صادرات نفت و گاز گذاشتن و درآمدشون بر همین اساس تعریف میشه. برای این کشورها استفاده از انرژی خورشیدی میتونه جذابیت داشته باشه. احتمالاً انرژی بادی چندان زیاد نیست، اما به هر صورت انرژی خورشیدی و بادی از اونجایی که باعث میشه تمام منابع نفت و گاز برای صادرات اختصاص پیدا کنه، این امر خب از جنبه اقتصادی بسیار جذاب خواهد بود.
شرایط ایران رو بین این کشورها از نظر استفاده از انرژی نو چطور می‌بینید؟ می‌دونید که ایران از لحاظ جغرافیایی در جای قرار گرفته که امکان بهره گرفتنش از انرژی‌های تجدیدپذیر خیلی زیاده.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق‌العاده‌ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران میزان روزهای زیاد آفتابی داره که میتونه به برق تبدیل بشه. ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه، روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون. بنابراین فکر میکنم انرژی خورشیدی در ایران میتونه نقشی به عهده بگیره و هزینه های اون رو هم باید به نسبتی که با هزینه های مربوط به گاز و نفت داره محاسبه کرد.
در کشورهای خاورمیانه چه مانع‌هایی مثل بیمیلی سیاسی برای بهره‌وری از برنامه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر وجود داره؟
در همه کشورها فرصت‌های زیادی وجود داره که میشه از طریق دقت در نحوه استفاده از انرژی بهره‌وری رو افزایش داد. به نظرم متأسفانه سنت غلط عدم توجه به کاربرد بهره‌وری در بین ما هست و اینکه توجه نداریم که چگونه برق رو میشه به چیزی مفیدتر تبدیل کرد. مثلا تکنولوژی LED که به شکل روزافزونی فراگیر شده 90% برق کمتری مصرف میکنه و 10 برابر یک لامپ معمولی عمر میکنه. درسته که جایگزین کردن LED به جای لامپ‌های معمولی پرمصرف ابتدا گران تموم میشه، اما سرمایه گذاری فوق‌العاده‌ایه، چون مصرف برق رو 90% پایین میاره و به جای یک سال میتونیم 10 سال از یک لامپ استفاده کنیم. این یک فرصت بزرگ برای بهره‌وری در مصرف انرژی با تکنولوژی جدیده.
در بعضی از کشورها مثل ایران که نفت و گاز نقش اصلی رو بازی میکنه، چطور میتونیم بهره‌وری انرژی رو بالا ببریم؟ انرژی‌های تجدیدپذیر توی کشوری مثل ایران اساساً چطور میتونن بر انرژی‌های فسیلی غلبه کنن یا اینکه رقابت کنن؟
تکنولوژی برای تولید برق از انرژی‌های نو در 5 سال گذشته بسیار پیشرفت کرده. به نظرم ایران ساخت نیروگاه‌های جدید رو باید از لحاظ اقتصادی تجزیه و تحلیل کنه و انرژی‌های بادی و خورشیدی رو به طور جدی در نظر بگیره. اینها بهترین امکان برای ایران هستند. اما ظاهراً یک سنت قدیمی ما رو وادار می‌کنه فقط دست به کاری بزنیم که قبلاً اون کار رو انجام دادیم. شاید برای همینه که این تصور وجود داره که از نیروگاه‌های فسیلی که قبلاً ساخته بودیم باز هم بیشتر بسازیم. من امیدوارم که هر کشوری به تنهایی از طریق شناخت پیشرفت‌های تکنولوژیکی که صورت گرفته به حل این مشکل جهانی تغییرات آب و هوایی کمک کنه. با بررسی کاهش هزینه در انرژی‌های بادی و خورشیدی، استفاده از این انرژی‌ها نه فقط به دلیل کاهش انتشار گاز کربن، بلکه به واسطه قیمت پایین این انرژی‌ها که ما رو قادر می‌سازه تا با قیمتی پایین به برق دسترسی داشته باشیم، امکان دسترسی همه شهروندان به انرژی ارزون رو فراهم می‌کنه.
and will help Pants development throughout.